اومده خواهد حمده داخل اومده همون ساعت تو هم بود مدرسه همون کازه درست خارج اصول ده.
خب انا بعد چی کار کنم؟ خب من
همون جا سمیده
آه من های واحدی معروف رو دیگه که قبلنم بود و درست خارج داشت عرض شود خدمت شما که اونو بیزنیم آخر. نه الان های بروجردی رو بگم های بروجردیشان تموم شه. شنبه هم اصفهانی رو بگم و اما انشالله اگه خدا میخواد یک شنبه دو شنبه هم بریم بحث جبر و اختیار رو بگیم و این بحث تموم بشه
انشالله.
اما حرف های بروجردی در قصه این هم امت رو ببینید تو نهایت اصول از نهایت اصول دارم میگم تعالیت های منتظری عرض شود بحث راجع به صفات خداوند و طلب خدا و اراده خدا و اینا اینا یه بحث های مثلا جدیدی نیست که بعد از اسلام پیدا بوده باشه. ولو آیه بروجردی یادن تو تقرات آدرس نداده ولی بهتون آدرس میدن. عرض شود که افلاطون که خب مال قرن ششم قبل از میلاد دیگه، یعنی 600 سال قبل از میلاد مسیحه، چی بس چهار قرن قبل از میلاد مسیحه، یعنی 400 سال قبل از میلاد مسیحه. دوباره پیامبر اسلام تولدش 573 میلادیه، یعنی 6 قرن هم این بعد. و من افلاطون که حدود 1000 سال قبل از پیامبر اسلام هست، ایشون بحث صفات خدا رو داره. حالا آدرس هم بهتون میگه، حتی حرفاش بی ربطه ولی خب برای بحث رو داره راجع به وجود خدا، صفات خدا، بحث هایی داره. ارسطو هم داره، یه کتابی هست ای وقت خواستید به نام خدا و فلسفه مال اتینژینسون.
کیه ایشون؟
اتینژینسون فیلسوف غربیه. خدا و فلسفه نویسندش اتینژینسون، ترجمه شده به فارسی. بعد این اومده آراء فلاسفه غرب رو از همون یونان باستان راجع به خدا شروع کرده گفتن. خب ببینید یونان باستان کلن قبل از اسلامه، چون میشه قبل 6 قبل از میلاد تا 4 قبل از میلاد، یعنی حتی قبل از میلاد مسیحه. بعد از یونان باستان دوره دوم فلسفه غرب شروع میشه که از قرن 4 قبل از میلاد تا قرن 4 میلادیه که بهش میگن دوران رومی مهابی،
800 سال.
این هم باز قبل از اسلام. در کل این دو دوره در این کتاب شما افراد مختلفی رو نام میبره که راجع به خدا، اراده خدا، صفات خدا بحث کردن. افلاطون بحث داره، ارسطو داره، اینا تو یونان. بعد تو دوره دوم بهش میگن دوره همین رومی مهابی، اونجا به اصطلاح فیلون هست. فیلون هم یه فیلسوف دیگه این بوده، یهودی بوده، مال قرن اول میلادیه، در اسکندریه بوده، اونم قبل از اسلام، اونم بحثای خیلی مفصلی راجع به صفات خدا داره. بعد از اون که بیاد جلوتر قرن سوم میلادی،
فیلون قرن اول میلادی
افلوتین میاد قرن سوم میلادی، اونم داره راجع به صفات خدا بحث بود. این جمله که آقای بروجردی میگه بحث از خداوند و صفات خداوند و اراده خداوند که بحث ماست، اینا مال بعد اسلام نیست، این مال بعد امام صادق نیست، اینا بحث هاییست که قبل از اسلام هم بوده. کاملا حرف درستی، هم افلاطون داره، هم ارسطو داره، هم فیلون داره، هم افلوتین داره. اینا چهار نفرشون راجع به اراده خدا بحث دارن. حالا هر کدومیه به حرفایی دارن، نمیخوام به حرفا اونا رو یکی یکی بگیم، نمیخوام بگم این حرفای بروجردی حرف درستیه. چهار تا اینا راجع به اراده خدا بحث دارن، البته حرفاشون با حرفای ما فرق میکنه، ما حرفش خود چهار تا رو نمیگیم، ولی بالاخره این بحث بوده و قبل از اسلام مطرح بوده. اما کتاب ژیلسون اگه نگاه کنید اونجا عین عبارت ترجمه البته عبارات خودشون رو میاره، مثلا افلاطون اینا رو گفت ترجمهش رو میاره، ارسطو رو میاره، فیلون رو میاره، فیلون خیلی مفصله، افلوتین هم میاره
صفات الهی رو
چهارتاشون دارن.
بعد از
اینا
بودن
خدا رو اینا چهارتا قائلن، منتها مشرک بودن بعضیاشون، نه اینکه خدا، چهارتاشون خدا رو قبول داشتن، منتها افلاطون و ارسطو مشرک بودن، به خاطر اینکه ارسطو تو کتاب متافیزیکش میگه من نمیدونم 49 خدا داریم یا 57 خدا، در این تردید دارم.
آره
تو کتاب متافیزیک کتاب لاندا یه خدای برتر قائل بودن که از همه این خدایان برتره. بعد راجع به صفات اون بحث می‌کردن، خدایان پایین‌تر رو صفاتش رو بحث می‌کردن. مثلا ارسطو میگفت اون خدای اول، خدای برتر فقط محرک اوله، کار دیگه نمی‌کنه. مثلا یا افلاطون میگفت مثال برتر. حالا اینا رو تو اون کتاب خواست ببینید. آره این دوتا مشرک بودن. ولی خدا رو قبول شد. فیلون مشرک نیست، موحد یهودیه. بعد خدای همون یهود رو قبول داره. اون تا بحث‌های فلسفی هم میکنه که با اون مشترک میشه راجع به صفات خدای افلوتین فیلون. آره دیگه فیلون کاملا مشخصه متأثر از یهوده، باشم یهودیه. فیلون مثلا یه جایی هم به عنوان شاهد از تورات میاره. فیلون که قرن این فیلون افلوتین مال قرن سومه. افلوتین موحد هم هست، اصلا موحد هم هست. یه مناظره‌ای داره با چیز اسمش یادم میاد، با این کشیش مسیحی شاید آقای تبریزی راضی است این اسم تو کجا گفتیم. حالا یه حال یه مناظره‌ای داره با ژان اسکات اوریگن، در همون قرن سوم میلادی با ژان اسکات اوریگن یه مناظره‌ای داره. آقای شما میپرسید، من که نمیخوام، شما میپرسید سوال تو باشه
من بفهمم.
اصل حرف این بود آیه بروجردی گفته این بحثا قبل از اسلام هم بوده. من خواستم شاهد بگم که چرا قبل از اسلام بوده، کی قبل از اسلام این بحث رو داشته. گفتم افلاطون داشته، ارسطو داشته، فیلون داشته، افلوتین هم داشته. بعد شما پرسیدید که اینا مشرک بودن چی بودن؟ آره که افلاطون و ارسطو البته مشرک بودن. الان مشرک ما طبق متون موجود میگیم، ما که اون موقع نبودیم. اون چه که از متون اونا الان موجوده شرکالوده. ما که اون موقع نبودیم که الان مثلا بگیم چی بودن، شاید متون تعریف شده بود. ما اینی که الان هست بگیم، اینی که الان هست اینا خدا رو قبول دارن، ثابت هم میکنن، ولی مشرکن. افلوتین هم فیلون موحده ولی یهودیه، خیلی هم به یهود معتقده، مال قرن اول میلادیه و خیلی جا از تورات هم شاهد میاره. افلوتین موحده و توی مناظره‌ای که با ژان اسکات اوریگن داره در همون قرن سوم میلادی، ژان اسکات اوریگن بهش میگه که من تو رو میشناسم و تو آدم به اصطلاح چیزی هستی، خوبی هستی، آدم پایبند و اخلاق و اینا هستی، فقط نمیدونم تو چند مسیحی نمیشی. بعد این جملهش قشنگه ها، به اوریگن میگه که منم خیلی از چیزهای مسیحیت رو دوست دارم، ولی یکی از چیزهایی که شما ارکان مسیحیت میدونید تثلیثه. اوریگن میگه آره. بعد میگه من نمیتونم اینو بپذیرم، مبدا آفرینش باید کامل باید یکی باشه که اصلا دو درش امکان نداره، که این فیلسوفای ما ترجمه کردن به احد. بعد اون میگه چرا، بعد دیگه بحث میشه. لذا معلوم میشه موحد هم بوده افلوتین. یه کتابی هم داره نا اوسولوجیا که ترجمه شده به تاسوات. این کتابی که الان از جینسون گفتم آدرس بهتون دادن، تاسوات ترجمه کرده، 9 فصل کتاب اوسولوجیا، بعد ترجمه کردن به عربی به تاسوات، 9 تا فصلشون تاسوات. بعد خدمت شما عرض شد این کتاب جیلسون که آدرس بهتون دادم مثلا حدود از صفحه 38ش افلاطونه تا 38 قبل از افلاطونه، صفحه 38 افلاطونه، صفحه 41 ارسطو، سقراط هم داره. چون سقراط از خودش که کتاب نداره، اون چی که از سقراط نقل میشه یه واسه افلاطونه، یه واسه ارسطو، یه واسه گزنوفونه، یکی از این ستاست، از اینا نقل میشه، از خودش مستقیم چیزی. آره. بعد همین ها رو از متن کتاباشون آدرس میده، منظورم اینه. یعنی دقیقا میگه مثلا وقتی میگه افلاطون راجع به صفات خدا اینو میگه، از خود عباراتش این ترجمهشو میاره. ارسطو رو اگه میگه همینطور، افلوتین همینطور، فیلان هم همینطور.
لذا
کتاب نداره. چی کتاب داره؟
افلاطون.
افلاطون داره کتاب داره، سقراط کتاب داره. افلاطون که کتاب زیاد داره، کتاباش یه مجموع آثار افلاطون رو اصلا لطفی ترجمه کرده، سه جلده کل آثار افلاطون رو ترجمه کرده. اینقدر که اینا شلوغ میکنن نیست مثلا همچون یه افلاطون هست مثلا یه نفر مثلا آخوند خراسان اینا کل آثار افلاطون همش میشه سه تا کتاب اینقدی دورش هست. هر از توی خود بیشتر مثلا کتاب 20 صفحه است 10 صفحه است اینجوری مثلا بگیم مثلا میگن کتاب مثلا مهمانی مثلا 6 جلده نه هر از تو کتاباش بیشتره ولی اونم 6 7 جلد شما داشته باشین همه رو داره. حالا اونقدی که دیگه قدرمون بیشتر از این فکر نکن دیگه آیه تبریزی هم راضی بشه هر چقدر آره مثلا مسئله
که
الان
بین
الامرین
شیعه هم توی قبل از اسلام بوده که
ائمه ذکر حالا میگم بعد صبر کن نه حالا اینا بالا بعد حالا فعلا بذار بحث امر و بین الامرین ما این بحثمون تموم بشه مرحله بعد روز آغازی هم اگه بودیاتون باشه تا امر و بین الامرینش گفتیم نائینی هم همینطور امروز آقای بروجردی هم همینجور شنبه هم اصفهانی و امام رو که میگم تا امرو منرانی یک شنبه و دو شنبه انشالله اون قسمت جبر هم که اون امرو منرانی باشه اونجا بحث میکنه. عرض شود که لذا این حرف های بروجردی حرف متینی است و شواهد واقعی هم هست، آدرس هم بهتون دادم برای این که این قبرستان بوده، همین بحث اراده الهی رو دارم میگم این قبرستان هم بوده. بعد از اسلام ما بحث خاصی تو فیلسوفا نمیبینیم، اندیشمندا حتی متکلمین همون روایات پیامبره که اینا عیناً تکرار میکنن، تو صحابه چیز خاصی نمیبینیم. ولی تو دوره بعد از صحابه که به تابعین میرسه، تابعین حالا این حرفای بروجردی هم توضیح بدم بخشت ندونید، تابعین به کسانی میگن که اینها زمان پیامبر خود پیامبر رو درک نکردن ولی اصحاب پیامبر را هم برای عامش درک کردن، بنا میگن تابعین. ما تو تابعین بحث اراده رو داریم تو مطالبی که از حسن بصری نقل میشه بحث اراده هست. حسن بصری از تابعین دیگه، حسن بصری متوفای 110 هجری 110 هجری قبلی تو بصره هم فوت کرده، این بصری هم بهش میگن به اعتبار شهرشه، اینا از تابعین هم و از حسن بصری مطالبی در مورد اراده نقل شده. البته حسن بصری هم مطالبش رو مستند میکنه به روایات، مثلا روایاتی که میاره از انس بن مالک مثلا روایت میاره، از جابر بن عبدالله انصاری هم روایت میاره، از این دوتا خیلی میاره، از انس بن مالک و جابر بن عبدالله روایت زیاد میاره.
حسن بصری
از زهاد عامه است، زهاد عامه. بعد خدمت شو گرایش صوفی به معنای فرقه صوفی هنوز زمان حسن بصری نیست ولی گرایش هایی داره که بعدا تو شاگردانش منجر میشه به فرقه صوفیه. فرقه صوفیه به عنوان فرقه تأسیسش دوره امام صادقه.
کیه مؤسسش؟
خودش چیزه، این صوفی هم از اون بابا اسمش، لباس پشمی پوشیده.
سفیان سوری
در صوفی، آقا سوری در صوفی، اسمش ها رفته که این پشمینه پوش بوده، نظام چون لباس چوفو بوده لباس پشمی پوشیده، بعد دیگه بعدن پیروانش هم لباس پشمی پوشیده بودن صوفی. حالا اون ولی ریشه های اینا تو اندیشه حسن بصری. حالا هرچی ما میخوایم از این حرفا کمتر بگیم به این نمیذارید
که
هر صورت که خلاصه این هست، تا دارم شاهد میارم برای حرفای بروجردی که میگه در تابعین این بحث مطرح شده، دارم میگم درست میگه.
حسن
بصری که از تابعینه این بحث رو داره،
کتابش یعنی به دست ما رسیده،
از شاه علم میگه شاگردانی داره اینا. بعد این حسن بصری یه سری شاگرد داره، خیلی از این فرقه های بعدی که درست میشن مثل معتزله، اشاعره، ماتوریدیه، صوفیه، اینا همه از انشابات این شاگردای حسن بصری هست. مثلا یکی از شاگردای حسن بصری شخص به نام واصل ابن عطا، این واصل ابن عطا این بعد میاد معتزله رو درست میکنه که سال 131 هم از دنیا میره، واصل ابن عطا که این خودش دیگه از تابعین نمیشه، این از تابعینه، تابعین میشه، تابع میشه. اینا از مثلا معتزله رو درست میکنه، این دهلا از بود. حالا با اون مقداری که تو بحث اراده کار داشتیم این بود، میخواستم اینو بگم، این حرفای بروجردی رو همینطوری سریع ازش رد نشید، حرف حسابیه. همین که میگه بحث اراده قبل از اسلام بود حرف حسابیه، چهار تا شاهد براتون آوردم، هم آدرس هم دادم، مطابقی شاید اینجا راضی نباشن خونده بشه دیگه، الان متنشو ببینید، ولی چهار نفرشون دارم. هم این که میاد میگه در صحابه نیست ولی در تابعین هست، حرف درستیه، چون حسن بصری بحثو داره. بعد بحثایی هم که بعدم میشه رو اتحاد طلب و اراده و تقاضای طلب و اراده، تو همین مجموعه هایی است که از به وصف میشن در نهایت به این حسن بصری. منتها اونجایی که این بحث طلب و اراده خیلی جدی میشه توی صحابه و تابعین نیست، تو دوره های بعد، کما که آقای بروجردی هم اشاره میکنه. حالا با این که داریم میگیم آدرس برای بروجردی، کی اشاره میکنه به این؟ حالا یه چیزی بگم، گفتی حسن بصری فضل در رجال کشی از فضل ابن شازان روایت داره که میگه این عامه یه خورده منحرف بودن، فضل ابن شازان میگه این از این حسن بصری بعد دیگه خیلی منحرف شده داره. دیگه این ادامه دهنده راه اون خلفاست، از اون جد که اونا بدعت گذاشتن، میگه از این من دیگه بدعت زیاد شد، اونا بی ربط هم ده. چون خیلی از این فرقه ها چون اختیار و معرفت رجال کشی اینا از فضل به شازان نقل کردن. به هر صورت این تو زمان اینا باز بحث اراده هست ولی خیلی نیست. بحث اراده و طلب جدی شدنش میاد تو قرن سوم و چهارم با ابوالحسن اشعری. ابوالحسن اشعری کیه؟ یه آقای دفعه ما گفتیم گوه اینا عبدالله امام صادق هست، این حرفا بده نگید. ابوالحسن اشعری متوفای 324 یعنی در دوره غیبت صغرا فوت کرده، معاصر میشه با کلینی و علی 324 علی ابن محمد سموری، از علی ابن ابراهیم جوانتره، علی ابن صحف فوت کرده، مؤسس اشاعره نیست. ببین جریان اشعری و معتزلی از شاگردان حسن بصری شروع میشه. مثلا اکثریت یه گروه بودن، یه گروهی به نام واصل ابن عطا که از شاگردان حسن بصری بود، این جدا شد. بعد تو مدینه اونا یه حلقه اونور مسجد درست میکردن برای خودشون، اونا میگفتن معتزله، یعنی جدا شدن. اون جریان دیگه ای که تا حسن بصری زنده بود دور حسن بصری جمع میشدن، اون بعد از حسن بصری هم ادامه پیدا کرده، اینجا جمع اکثریت بودن. بعد ها در قرن چهارو این در اواخر غیبت صغرا بحث‌های کلامی خیلی بالا گرفت و من جمله این بحث اراده خیلی بالا گرفت. بعد ابوالحسن اشعری جز این گروه اکثریت بود و میومد از حرفای اینا دفاع میکرد، لذا اینا معروف شدن به اشاعره. یعنی این تأسیسشون از اونجا نیست، از قبله، اما از اونجا
چون کیه؟
مؤسسش میشن اکثریت شاگردان حسن بصری. خود ابوالحسن اشعری منتسب میکنه خودشو به حسن بصری، میگه حسن بصری حرف ما رو میزد. یعنی برای اکثریت شاگردان حسن بصری جریانی بودن که در قرن چهارم، مثلا خود ابوالحسن اشعری شاگرد چیزه ابو علی جباییه، ابو علی جبایی، ابو علی جبایی هم دوره میشه با حسین روح نوبختی، هم تو بغداد هم هست، مناظراتی هم با نوبختی ها داره تو بغداد. که
تو زمان امام صادق اینا
در زمان امام صادق بحث شاگردان حسن بصری، ببین حسن بصری 110 از دنیا میره، امام صادق شهاده 148، بعد شاگردان حسن بصری چون شاگردانی که اکثریت هن، چون اقلیتی که رفتن دروبر واصل ابن عطا و خود واصل ابن عطا، اینا تو اصل امام صادق هستن و با شاگردان امام صادق هم بحثایی دارن، ولی جریان این جریان رو اون موقع هنوز بهشون نمیگن اشعری. از اواخر غیبت صغرا به اینا میگن اشعری.
بحث اراده تو زمان امام صادق
میگم بحث اراده از حسن بصری شروع میشه، ولی حسن بصری مستند میکنه به سری روایاتی که از انس ابن مالک و جابر ابن عبدالله نقل میکنه که خود این روایاتش هم با هم جور نمیده. بعد تو نسلهای بعدیشون ادامه پیدا میکنه ولی عمده بحثا از همین ابوالحسن اشعری شروع میشه که گفتم 324. البته ابوالحسن اشعری هم اول جزء اکثریت نبود، مثلا اون جبایی که این درسش میرفت اینا جزء معتزله بودن، اون گروه پیروان واصل بن عطا بوده، ولی بعد از یه مدتی گفت من توبه کردم و اومد این وقت تو اکثریت و بعدم شد بزرگ اینها، بزرگ اشعری.
نمیشه گفت نقطه عطفی بوده؟
آقا جان در زلالت دیگه نقطه عطف جان از یه گروه زلالتی رفته یه گروه زلالت دیگه عطف چه؟
اشعره رو میگن عطف رزم اونجا رشد داده
ها، رشد از این جد. آره یعنی بله، یعنی ابوالحسن اشعری که اومد از آراء اینا دفاع کرد، اینا رو تبیین کرد، مثلا این جریان دیگه معروف شد به اشعری، به اسم این معروف شد. این اگه بگی درست
کی بود رئیسشون؟
دوره با دور هستیم، مثلا واصل ابن عطا با امام صادق هم دور هست.
خب بله اون چیزی، ولی از این طرف سمت جمعیت بیشترشون کی بوده رئیس؟
مثلا خدمت شما عرض شود رئیس آخه اینا نمون نشدن،
یعنی شاخصشون
کلن شاگردان حسن بصری مناظرات متعددی دارن با امام صادق، خود حسن بصری هم چیزایی دارن. اینا سرنهله ببین این شکل نبوده، مسجد داشتن مسجد خودشون بودن و مریداشون، این شکلی بوده. بعد حالا بذارید بریم جلوتر اشعاره بینیم. در قرن چهارم خیلی قضیه جدی میشه، اوائل قرن چهارم چی میشه که اینقدر جدی میشه؟ از دوره امام رضا، از قرن سوم یه بحثی شروع میشه سر قرآن که قرآن چجوری میکشه به اراده، که قرآن حادثه یا قدیم. پیروان واصل ابن عطا میان میگن حادثه، اکثریت میگن قدیمه. بعد اینا میان به اون اکثریت اشکال میکنن که شما چجوری میگید این قدیمه، این الفاظ کلماته بالاخره پیغمبر اینا رو گفته، چجوری میشه قدیم باشه؟ اینا حنابله میگن و سلفیه شون تندراشون. بعد خدمت شما هست این بحث مطرح میشه، ما در جواب این اشکال دو دسته میشن، یه سریشون که جریان تندرو اهل سنت بودن همیشه که ظاهرگراها بودن، میشه بودن ظاهریه که تو دوره ما سلفیه، ظاهریه تو دوره ما میشه وهابیه، این افراطی همیشه بودن، حالا وهابیه از خود محمد عبدالوهاب شروع میشه، حتی اون موقع هم ابن تیمیه هم که بودن عددی نبودن، مثلا تو خود سنی هم نبود، ولی جریان ظاهرگرای افراطی این جریان همیشه تو اهل سنت بوده. در اون دوره همون زمان که شما میگید که معتزله اشکال میکنن، اون جریان تندروشون که اون موقع بهش میگفتن ظاهریه که اینا جریان تندروی اون دوره اینا بودن، اینا برمیگردن یه روایت میخونن که خدمت شما عرض شود حتی جلد قرآن هم قدیمه، بعد میگن هر کی غیر از این بگه کافره، کفر رو اینجا اینا دست به تکفیر توی جریان تندروی اهل سنت همیشه بوده، خیلی هم شدید. حالا شیعیان همه تکفیر میکنن ولی اینجوری نبود جمع بزن بکشن مثل اینا، اینا مثلا این آقا مثلا به مریدانش میگه فلانی دین نداده کافره خدا رو قم، بعد تو مریدا بود اما نهایتا آره نجس، یا مثلا مجلسشون نمی رفتن یه فوقش خیلی بالا میگرفت آب بزن همو بکشن بریزن تو مسجد اون آتیش بزنن، از این وحشیگری ها تو شیعه رایج نبوده ولی تو اونا بوده، اونا میکشتن، شوخی هم نداشتن. در همون زمان وقتی خبر به مأمون میرسه، چون مأمون خودش گرایش اعتزالی داشته، بعد میگه بگیرید اینا رو زندان کنید، میگیرن اون بزرگان ظاهریه رو زندان میکنن، بعضاش رو اعدام میکنن تو همون دوره و این بعد داغ میشه. یه گروهی از این جریان که اینا به اصطلاح در نهایت میرسن به ابوالحسن اشعری، ابوالحسن اشعری یه راه حل میده. خب ببینید بحثا چجوری مطرح، این امتیاز مرسای بروجردیا که نگاه تاریخی داره اما تاریخاش واقعا مستنده، یعنی الان من تیکه تیکه که دارم میگم سنداش هم دارم بهتون میدم، نه اینکه بگم جوی داستان داره میگه منبر هم جوی رفته، نه این رو حساب. بعد وقتی میرسه ابوالحسن اشعری، ابوالحسن اشعری میشه میبینه که آه این حرف زاری که دوتا روایت بخونیم بگیم جندش هم قدیم، هر کی هم غیر این بگه کافره پیش نمیره اینجوری. از اون برای خدا اشعری بودن، میاد بحث کلام نفسی رو مطرح میکنه و قدمای سمانیه رو مطرح میکنه. توی نوشته های قبلی من ندیدم کسی اینجوری گفته باشه. از ظاهر عبارتهای بروجردی هم همین برمیاد که ایشون هم ندیده، چون میگه اینا از زمان کنینی به بعد رونق گرفت حرفشون. بعد چجوری با کلام نفسی حل میکنه؟ میگه اینی که شما دیدید میگید حادثه، این جلد و کاغذ و الفاظ و اینا، اینا کلام لفظی هست، اینا دالند. اما یه مدلولی هم داره دیگه، اون مدلول از قدیم در نزد خداوند حاضر بوده و اونه که قدیمه و اسم اونو میذاره کلام نفسی. این کلام نفسی رو میگه مدلول کلام لفظیه. کلام لفظی داله، این مدلولشه. دقت کردید؟ این مدلولشه. بعدم میگه قضیه، حالا به طلب اراده چی میشه؟ میگه قضیه کلام لفظی و کلام نفسی، اینو اشعری گفته. حالا کتاب امام از رسائل اشعری عبارت میاره، اونجا عبارت شو براتون میخونه، از رسائل همین ابوالحسن اشعری عبارت میاره. ابوالحسن اشعری میگه قضیه کلام نفسی و کلام لفظی مثل قضیه اراده و طلبه. طلب غیر اراده است اما کاشف از اراده است، کما اینکه کلام لفظی غیر کلام نفسیه ولی کاشف از کلام نفسیه. اینو ابوالحسن اشعری میگه. مثلا اینی که ببینید تو بحث طلب و اراده پای کلام نفسی و اینا به وسط بیان،
اصلا ربطی به جبر و اینا نداره. اینطوری که
حالا جبر بعده، بعده اول صحبت
شروعش به خاطر فقط قرآن بود.
بله شروع بحث قرآن، حالا بعد به اونجا میکشه، به اونجا میکشه. خدمت شما عرض شود که این رو ابوالحسن اشعری میگه و اینجوری میخواد قدم قرآن رو توجیه بده کنه، کلام نفسی رو میاره، کلام نفسی رو میخواد توجیه کنه، تغایر طلب و اراده رو میگه. ولی چی شد؟ شد تغایر طلب و اراده؟
طلب کاشف،
طلب شد کاشف. آره. بعد معتزله شروع کردن به نقد اینها و به نقد این مبانی، که مثلا شما که میاد میگید یکی از مبانی که به نقد گذاشتن همین تغایر طلب و اراده بود. مثلا چجوری نقد گذاشتم؟ یکی از نقدا که الان میگه جبر و اختیار از کجا ایجاد میشه اینه، ابوالحسن اشعری به اینها اشکال کرد، گفت شما که قانون علیت رو قبول دارید،
معتزله
شما، آخه اشاعره علیت رو قبول ندارن، اشاعره میگن عادت الله جرت، علیت قبول ندارن. ابوالحسن اشعری اشکال کرد به اون معتزله زمان خودش، حالا به کی؟ به استاد خودش ابو علی جبائی که اون موقع در بزرگ معتزله بود، به مدتی همین شاید گفت شما که علیت رو قبول دارید و اراده را هم جزء اخیره، ببین اینجا اراده را هم جزء اخیر علت تامه میدانید، اگر شما به تغایر طلب و اراده قائل نباشید باید جبر را بپذیرید، چون اراده خدا که میاد علت تامه میشه، معلول قطعی میشه، در که شما معتزله جبری نیستید. یعنی بین دو تا جدل دیگه، بین دو تا حرفاتون نمیسازه، از اون ور تغایر طلب و اراده ما رو قبول نمی کنید، بگید اتحاد طلب و اراده، بعد اراده علیت هم قبول دارید، اراده رو میذارید جز اخیر علت تامه. خب پس ارادت الله که اومد علت تامه شد، معلول هم قطعی شد، پس جبره، در که شما غالب جبر نیستید، غالب
تفویض هستید،
غالب تفویض هستید. ببین بحثا اینجوری اومد مثلا، یعنی صحبت اولیه جبر و اختیار نبود، صحبت اولیه قدم و حدوث قرآن بود، بعد از اونجا اومد رو کلام لفظی و نفسی، بعد از کلام لفظی و نفسی اومد روی طلب و اراده و تغایر طلب و اراده، بعد قضیه جبر و اینا. جبرم اینا به عنوان اشکال جدلی به معتزله میگفتن که شما یا باید تغایر طلب و اراده رو بپذیرید یا از تفویض دست بکشید و به جمع قائل بشید.
اگر قائل به تعال شد اینجا بهتر میشه که قائل به تعال بشن.
قائل به تعال که میشدن اینجا دیگه به اصطلاح اراده جزء اخیر لطافه نمیشد، اراده میشد اون مدلول قلبی، بعد میتونستن عاملی رو به عنوان اختیار اضافه کنن، کاری که بعدا ناینی هم کرد، نو اختیار رو اضافه کنن و بعدم از جمع فرار.
چی شد به شیعه کشیده
شد؟ حالا صبر کن بابا جون، این یواش باش. این حرف بعد متکلمین شیعه که رسیدن وسط و اومدن متکلمین شیعه که وارد شدن به صورت مکتوب، ما از علامه هلی رو داریم، ولی کم بر علامه هلی رو که میگه، میگه قبلن هم میگفتن، بعید نیست اصلش مال نوبختی باشه در همون قرن چهارم، چون نوبختی یه حسینه بوده روح نوبختیه که نایب سهر یه عموزادهی داره، اون عموزادش هم فقیهه ولی متکلم قهاریه که خیلی ها فکر میکنن این نایب سهر میشه، این عموزادش. بعد که نشد اون اسمش چی بود که بعد کافرم شد؟
شلمقانی.
شلمقانی هم فقیه بود. شلمقانی نامه نوشت به این پس عموزاده حسین، گفت که امام قدر ما رو ندونسته، قدر ما رو ندونسته و با وجود ما اومده مفضولی رو نائب قرار داده، یعنی ما اعلمی بدتون، ما اعلمی به این چیز
الان هم نیابت رو قبول داشت.
آره اولش اینجوری، ولی که آره این مفضوع رو قرار داده، بیا با هم بریم خدمت امام و بهش بگیم که اگه قرار باشه این نائب باشه ما همکاری نمی کنیم، کمک نمی کنیم،
دسترسی به امام
نداشته. حالا این تو... نه اینا از خصیصین بودن، اینا از شیعان معمولی نبودن دیگه، مثلا فکر میکنم اینا نائب میشن. بعد حتی شلمقانی میگه این رو، میگه خیلی از نامه هایی که میومد، حالا راست یا دروغ نمیدونه، برای زمان نائب قبلی امام به من حواله میداد، الان اگر به حسین رو بدن نمیتونه جواب بده، که بعد خبرش به قومی ها رسید که بعد دوباره قومی ها نامه نوشتن که اینا رو کدوم ها رو شلمقانی نوشته، کدوم ها رو خودتون نوشید، تو نامه های چیز هست تو تعادل تراجع خود نمیگه تو غیبت شیخ طوسیه که میگه اینو خودتون نوشتید، یالا بعد امام میگه اینو خودم نوشتم. بعد خلاصه این به اون نامهش که هم بیایی میدون باشد، اون در جواب میگن گفته بوده که منم اوائل فکر کردم که من اعلم، بعد که امام این رو گذاشت کدم حتما این بهتر بوده، بعد فکر کردم چه مزیتی این داشته که من ندارم، دیدم من کتوم نیستم، من وقتی میام توی بحث، حالا اینم قشنگ ها نگفته من علمم کم تره، گفته دم من کتوم نیستم، من که میام توی بحث کلامی برای اینکه اثبات کنم هرچی بدونم میگم و اینجا جای امام ممکنه نو بدم، هزار چیز دیگه ممکنه بگم، ولی حسین رو کتومه، این به درد رهبری و قیادت میخوره، مثل این آشخبت و نبی رفسی بود، گفت که من اعلم از آستاول اصلا، ولی برای رهبری امام زمان آستاول اصلا بزرشم. ولی به هر حال اینجور جواب میده، منظور اون نو وقتی خیلی متکلم قهاری بود، تو مدرسه بغداد هم درس میگفت و هر جا خلاصه بحث میشد میرفت و شرکت میکرد و مناظراتی هم با اشاره داره.
اسمش
رو همینه که فرق و شیعه رو نوشته، فرق و شیعه نو وقتی مال این آموزان است، اونم کتاب خوبیه. بعد خلاصه بعید نیست اصل اشکال از اون باشه. حالا چی گفته این علامه هلی و بعدی هم نقل کردن؟ علامه هلی گفته شما میایید بگید یک چیزی قبل از کلام لفظی وجود داشته که او کلام لفظی را پدید آورده و کلام لفظی داله بر اوست، ما وقتی مراجعه میکنیم به وجدان خودمون چیزی غیر از علم و اراده و مبادی اراده پیدا نمی کنی. یه همونه که آخوندم تو کفایی داره. اینو من خودم تو کتاب گوهر مراد عبدالرزاق لاهیجی خونده بودم اینو، ولی اونم نسبت بوده به علامه هلی. پس این استدلالو که آخوند میاره همونه که شیعه میگفته در رد بگید در رد کدوم حرف اشاره؟
کلام
نفسی. که میگم کلام نفسی قبل بوده، کلام لفظی رو ایجاد کرده. میگه نه اینجور نبوده و این دسته داره. خب مرحوم آقای بروجردی از این بحث تاریخی میخواد نتیجه بگیره. نتیجه های مهمیه. یک، اینایی که تغایر طلب و اراده یا اتحاد طلب و اراده رو بحث میکردن اصلا مشکلشون تو طلب و اراده نبود، که مشکل مال کلام لفظی و نفسی بود، اونم مشکلش حدوث و قدم قرآن بود. پس این که شما بیایی بگیم منازعه بین اینها لفظی است، این اصلا ندیدن سیر تاریخی بحثه. این چون سیر تاریخی رو که ببینیم ما اصلا این چیه که ببینیم. دومین نکته ای که ایراد میگیره اینه، میگه اینهایی که بحث تغایر طلب و اراده رو مطرح میکردن و راستم میگه تو اون اشکالی که از اولحسن اشعری گفتم به معتزله میکنه، میگه شما اراده رو جزء اخیر علت تامه میگیرید، یعنی اصلا اینا اراده رو به معنای لغوی بگید حال نداشتن، بحث رو معنای لغوی اراده نبود، بحث رو موضوع لهه بگید اراده نداشتن. اینا معتزل اراده رو جزء اخیر علت تامه میگرفتن، اشاعره همون رو مورد چالش قرار دادن و رو همین بحث کردن. بنابراین رجوع به موضوع له طلب و موضوع له اراده و معنای نتیجه دوم های موجوده و معنای لغوی اینها رو پیدا کردن که بعد بخوایم مثل آخوند ثابت بکنیم که موضوع له اینها یکیست، یا مثل دائینی از این که موضوع لهشون دوتاست نتیجه بگیریم تغایر طلب و اراده را، این هم رویه غلطی است.
معتزله چی جواب میدادن؟
الان میگم صاحب. حالا اونا بعد بوده.
اگر یه جواب میدادن که واقعا
صاحب کن تموم شه الان ازوره. مرحوم آقای بروشه میگه این رویه غلطم از آشممتقی اصفهانی تو هدایت المسترشده شروع شده. آشممتقی اصفهانی وقتی رسیده به بحث طلب و اراده گفته خب بریم ببینیم موضوع لهش چیه. موضوع در از کجا پیدا کنیم؟ از تبادر اینها. بعد بر اساس تبادر و استعمالات گفته طلب و اراده متغایرند، همون حرفی که بعدها ناینی هم زده، از ناینی گفته، گفته متغایرند. بعدم آخوند اینا که اومدن خواستن از قول مشهور دفاع کنن، سعی کردن یه جوری ثابت کنن موضوع لهای اینها بگید یکیست، در حالی که اصلا دنبال این موضوع له رفتن غلط بوده، حتی دنبال ظهور رفتن هم غلط بوده، چون اصلا اینجا کاری با طلب و اراده نداشته. لذا ایشون نتیجه میگیره، میگه هم اونهایی که قائل به تغایر طلب و اراده شدن از باب تغایر مفهومی به خاطر استعمالات که منظورش میرزای نائینی است، هم اینها اصلا مسیر رو اشتباه رفتن، و هم آخوند که از اون ور افتاده که ثابت بکنه موضوع نه طلب و اراده یکیست، این هم مسیر اشتباهی رفته. باید بحث معنای لغوی و اصطلاحی اراده را از یکدیگر تفکیک کرد و معنای لغوی جدا، معنای اصطلاحی جدا. بعد خودش میگه منم به تغایر معنای لغوی اراده و طلب قائلم، ولی اونو نباید بیاریم تو این بحث اتحاد و تغایر طلب و اراده، این بحث دیگری است. یک این، و دوم مناقشه مناقشه لفظی نیست که توضیح دادم. سومین مطلبی که ایشون میتونیم بگیم اشکال میکنه برای این جمع و این بحث رو تمام میکنه اینه که میگه که چی بود سومیش؟ یا این شماره که
میگه
ایشون از نظر اصطلاحی میگه اتحاد و تغایر.
آها سومین نکته ای که میگه، میگه ببینید بین تکوین و اعتبار باید جدا بشه. در بحث اراده و طلب قبل از اینکه بخواد حقیقی و انشایی از هم جدا بشن، باید تکوینی و اعتباری از هم جدا بشن. ما طلب تکوینی داریم، طلب اعتباری هم داریم. بعد میگه ولی اراده اعتباری نداریم اصلا. اراده فقط امر تکوینیه که یک امر ماهویه که در درون نفس فرد وجود داره، به معنای لغوی میشه شوق مؤکد، به معنای اصطلاحی میشه جزء اخیر علت تامه. بعد این در مورد اراده و اصلا اراده قابل وجود انشایی نیست. این خیلی مهمه، این با حرفا قبلی افتاد. این اصلا اراده اعتماری نداریم، اراده حقیقی خود متعلق اراده حقیقی، یه وقت فعل خودشه، یه وقت که بهش میگن تکوین، یه وقت متعلقش فعل دیگریه که بهش میگن تشریع. در هر دو صورت اراده مستلح جزء اخیر تامه است، منتها تو اراده تکوینی جزء اخیر است برای حرکت عضلانی نحو العمل، در اراده تشریع جزء اخیر است برای بعث مولا نحو الفعل، بعث عبد نحو الفعل. بعث یعنی همون ابرازی که میشه معلولش. حالا عبد میخواد انجام بده میخواد نده دیگه به اون کامل. اینم راجع به اراده که پس اراده فقط اراده حقیقی و تکوینی است و اصلا قابل اعتبار نیست، اما طلب هم طلب تکوینی داره هم طلب اعتباری داره که وجودش وجود فرضی است. چرا؟ بودم میگه اعتباری نیست، همون اراده تکوینی است ولی متعلق این اراده بعث عبد نحو الفعل. یعنی مولا شوق مؤکدش یا اون جزء اخیر تامش یه وقت به این تعلق میره که خودش یه کاری انجام بده، یه وقت به این تعلق میره که عبد رو تحریک کنه و انجام عملی. در هر دو صورت اراده حقیقیه،
اعتباری شخصی میشه به اراده تکوینی و
تشریعی به تفاوت متعلقشون، و الا اراده از سنخ اعتبار نیست. این سه تا حرف رو ما دوتای اول رو قائلیم، مناقشه لفظی نیست. بعدم این بحث طلب و اراده لغوی و اصطلاحی باید جدا بشه، اون سیر تاریخی های موجودی هم کاملا قائلیم. اگه دقت کرده باشید برای تمامش هم شاهد آوردم، شاهد عینی ذکر کردم. اما راجع به این حرف سومش که اراده قابل انشاء نیست موافق نیستیم. انشاءالله شنبه به شرط باز بودن در میریم سراغ اصفهانی و امام. نهایت اون اصول رو نگاه کنید، صفحه 88 تا 93، 5 صفحه است. بحث طلب و اراده.
شنبه بازه یا نه چجوری متوجه شیم؟ باید بیایم اینجا.
ما پردیشون.
هر کی زودتر فهمید بقیه خبر بده.
صفحه چند میشه الان؟
88 تا 93.
ما این اصلا جواب
نمیشه. بپرس. سلام علیکم.